استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
لوی سارنوالی افغانستان از مواجه بودن کارمندان بخش مبارزه با فساد و جرایم سنگین با تهدید خبر می دهد. وزیر خارجه روسیه روی حمایت از روند گفتگوهای صلح به رهبری افغانها تاکید کرده است. و صدها نظامی اسرائیلی امروز در شهر کهنه بیت المقدس جابجا شدند. سلام، ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همکارم سید سمی عباس را همراهی کنید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان از روسیه خواسته است که در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی تفکیک نکند. یک قمندان مهم طالبان در اروزگان کشته شده است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی در پاکستان حداقل 10 نفر جان دادند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان از روسیه خواسته است در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی تفکیک نکند و تاکید نموده است که مسکو از مذاکرات صلح افغانستان تحت رهبری افغان‌ها حمایت نماید. صلاح الدین ربانی در وقت ملاقات با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در این مورد سخن گفت. در این ملاقات روی مذاکرات صلح با طالبان، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای صحبت شد. وزیر خارجه روسیه تاکید نمود که کشورش از تلاش‌های غیر نظامی صلح در افغانستان حمایت می‌کند و در مبارزه علیه مواد مخدر همکاری مسکو و کابل را مهم خواند. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که امروز نشر شده آمده است که آقای ربانی برای اشتراک در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا به اتریش رفته و در حاشیه این اجلاس با وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. مقامات محلی اروزگان میگویند در منطقه سبزک ترینکوت در حمله هوایی قوای خارجی یک قمندان طالبان کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام قمندانی امنی اروزگان ملک زین الله امروز صبح به رادیو آزادی گفت شب گذشته یک مرکز طالبان بمباردمان شد و قمندان کشته شده طالبان ملا قسیم نام دارد. با گفته زین الله در این حادثه چند نفر زخمی شدند. زین الله میگوید ملا قسیم باشنده منطقه بلوچی ترینکوت بود و قمندانی طالبان را در منطقه سبزک به عهده داشت. طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک کشتی در آبهای سواحل جنوبی پاکستان حداقل 10 تن جان دادند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این کشتی دهاتن را به یک زیارت صوفیان در یک جزیره در نزدیک سواحل ایالت سند انتقال می داد. با گفته مقامهای پلیس این کشتی پس از بادهای شدید در نزدیک شهر باستانی تاتا واژگون شد. زنان و اطفال شامل عبده قربانی این رویدادند. اضافه از 50 تن دیگر نجات داده شدند و بیش از 35 نفر زخمی شدند. حداقل 20 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. در مناطق فلسطینی امروز گرد همایی اعتراضی یا انتفاضه نو اعلان شده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ناوقت روز چهارشنبه اعلان نمود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد که این عمل سبب برانگیختن اعتراضات فلسطینی ها شده است. در مورد برخوردها بین سربازان اسرائیلی و فلسطینی خبرها نشر شده است. در مورد برخوردها بین سربازان اسرائیلی و فلسطینیان خبرها نشر شده است. در گزارش آمده است که در برخوردها بین قوای اسرائیلی و فلسطینیان در غزه و کرانه غربی رود اردن بیش از 30 فلسطینی زخمی شدند. در پاکستان، تونس، اردن و دیگر کشورها هم اعتراضات جریان دارد. یک قاضی فدرال در ارجنتین کریستینا فرناندز رئیس جمهور پیشین این کشور را به خیانت متهم کرده و خواهان بازداشت او شده است. بر اساس ادعاها رئیس جمهور پیشین ارجنتین بر دخالت ایران در بمبگذاری سال 1994 میلادی در یک مرکز یهودیان در این کشور پرده افکنده است. در این بمبگذاری 85 تن کشته شده بودند. قاضی کلاودیا براندیو دیروز در یک حکم از مجلس سنای ارجنتین خواست که مسئولیت فرناندز از تعقیب قضایی را فسخ کند. و زمانی که در خزان امسال به عنوان سناتور انتخاب شد از این مسئولیت برخوردار گردید. این بمبگذاری در بوئنوس آیرس مرکز ارجنتین که بیش از 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت، ناگوارترین حمله تروریستی در ارجنتین به شمار می آید. تحقیق کننده های ارجنتین 5 مقام پیشین ایران به شمول اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور قبلی این کشور، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین ایران و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب این کشور را متهم کردند که آنها به گروه شیعه حزب الله متحد تهران دستور داده بودند تا این بمبگذاری را انجام بدهند. رفسنجانی در ماه جنوری امسال میلادی درگذشت و ایران هر نوع دخالت را در این رویداد رد میکند. رکس تیلرسن وزیر خارجه امریکا میگوید که بزرگترین مشکلی که به گفته وی سبب جلوگیری از گرمی روابط امریکا و روسیه میشود، اقدام نظامی روسیه در اوکراین است. تیلرسن که دیروز در یک نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت ایالات متحده امریکا تحریم ها بر روسیه را تا زمان دوام خواهد داد که به گفته وی روسیه نیروهایش را از شرق اوکراین و کریمیا بیرون کند. وزیر خارجه آمریکا در این اجلاس پس از پایان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت موضوعی که سر راه ما قرار دارد مسئله اوکراین است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه لوی سارانوالی افغانستان از موجودیت تهدیدها در برابر ماموران بخش مبارزه با فساد و جرایم سنگین خبر می‌دهد.
به هیچ وجه این تهدیدها و چالش‌ها در سطح نبوده یا همکارای ما به این حد توانایی دارند که با این چالش‌ها دست و پنجه نرم بکنند.
روند گفتگوهای صلح به رهبری خود افغان‌ها اجرا شود، این را وزیر خارجه روسیه گفته است. حضور گسترده نظامیان اسرائیلی در شهر کهنه بیت المقدس، صدها نظامی در آنجا مستقر شدند. و برنامه امروز حقیقت چیست و بحث روی موضوع آلودگی هوا اختصاص یافته.
عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیستی در شهر کابل تراکم نفوس است.
سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستید. روز جمعه تان بخیر. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به تهدیدهای امنیتی که ماموران مبارزه با فساد و جرایم سنگین در افغانستان با آن روبرو اند. لوی سارانوالی افغانستان این مشکل را تایید میکند، اما سخنگوی نداره میگوید که این تهدیدها روی فعالیت‌های آنها تأثیر جدی ندارد. این در حال است که نگرانی های در مورد آنچه عدم مسئولیت این کارمندان خوانده شده صورت گرفته. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
لوی سارانوالی افغانستان می گوید که تهدیدات و مشکلات صدرای کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری وجود دارد، اما این تهدیدات مانع کار آنان شده نمی تواند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره این سخنان را در حال مطرح می کند که به تازگی برخی از رسانه های خارجی گزارش دادند که حمله بر کارمندان مرکز عدلی و قضایی در افغانستان نگرانی های را به بار آورده است. آقای رسولی می گوید تدابیر جدی به خاطر تامین امنیت کارمندان این مرکز در نظر گرفته شده است. آقای رسولی در ادامه گفت
گالش و مشکلاتی که فراروی دیگه هم کارهای ما وجود داشته باشه به عنوان مشکلات امنیتی، طبعا یا هم چیز اینمی نادر عدلی قضایی هستن از این عمل مستثنا بوده نمیدن، اما به هیچ وجه این تهدیدها و چالش ها در سطح نبوده یا همکارای ما به این حد توانایی دارن که با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنن و در نهایت امر به عمو مسیر اصلی که وظیفهشان هست به عمو مسیر تا گامهای خود بردارن.
حکومت افغانستان به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری چند قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. به اساس معلومات لوی سارانوالی افغانستان، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری رسیدگی به تمام قضایای جرایم سنگین فساد را به عهده دارد. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که لوی سارنوالی افغانستان میپذیرد که کارمندان مبارزه با فساد و جرایم سنگین در افغانستان با تهدیدها مواجهند، اما به گفته سخنگوی این اداره این تهدیدها روی فعالیت‌های آنها تأثیر جدی ندارد. اگر شما همکنون که رادیو آزادی را میشنوید کارمند بخش مبارزه با فساد و جرایم سنگین هستید، لطفاً در مورد این تهدیدها از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
صدها تن از سربازان اردوی اسرائیل و پلیس سرحدی این کشور در شهر کهنه بیت المقدس جابجا شدند. چرا؟ تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. وزیر خارجه روسیه روی حمایت از روند گفتگوهای صلح به رهبری افغانها تاکید کرده. سرگی لاوروف گفته است برای تامین صلح در افغانستان به گزینه غیر نظامی نیاز است. او همکاری میان کابل و مسکو را در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز ضروری خوانده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای لاوروف این سخنان را در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان ابراز کرده. آنها در دیدار در ویانا پایتخت اتریش روی مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر تأکید کردند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفته است که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست. سرگی لاوروف این سخن را دیروز پس از ملاقات با همتای آمریکایی خود در ویانا گفت. فرشته ندا در این مورد با مطیع الله خروطی، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
صحبت های وزیر خارجه جمهوری فدراسیف روسیه مشخصاً منشه اون از مو جنگ ایدیابتی میگیره که در افغانستان قیمه بین ایالات متحده امریکا و فدراسیف روسیه ادامه داره. ما شاید هستیم که همیشه همچون سخنان قیمه بین مسئول وزرای خارجی یا سیاسیون دی و ایران هم گاه گاهی بلند میشه. گاه گاهی قیمه بین چین و ایران بخشین هندوستان همین مسائل بلند میشه. فقط به نظر من تحلیل ما این رقم است که صحبت های لاوروف هدف اساسی اشی بوده که تمام اقداماتی که ایالات متحده آمریکا و خصوص غرب در افغانستان میکنند به اونا طوری سوالیه و طوری است که گویا منافع ما که در اون اقدامات نباشه، بنان اون اقدامات نه به نفع افغانستان است و نه به نفع منطقه.
خرادی سه به نظر شما امی دیده که اینا دارن چی نتایج در پی خواد داشت؟
ببینین جهان فعلا آیستا آیستا و طرف امو سالهای قبل جنگ سرد که ما به خاطر داریم در زمان اتحاد شوروی وقت و همچنان ایالات متحده آمریکا جنگ سرد وجود داشت، به طرف امو جنگ سرد میرم. حرکت هایی که پوتین میکنه یا امو عقد هایی است که آقای برژنف در زمان خود میکنه، به این نتیجه میرسیم که یا روابط ایالات متحده آمریکا و روابط فدراسیون روسیه فی ما بین یکیشان روز به روز گرو سرد میشه و همچنان کشیدگی ها و همچنان رقابت ها که رقابت ها از ساحه نظامی انقریب خارج شده و ساحه سیاسی و اقتصادی هم رسیده و همچنان مسئله دیگه که بسیار قابل تشویش است برای فدراسیون روسیه موجودیت یا به نظر از اونا اکمالات داعش در افغانستان است که سرحدات جنوب فدراسیون روسیه را یا جمهوریت‌های آزاد شده اتحاد شوروی سابق عملاً عملاً تهدید می‌کنه و در صفحات شمال افغانستان عملاً حرکاتی از گروه‌های مسلح داعش شروع شده و اینمی خود به خود فدراسیون روسیه را وارد به این داشته که تشویش کنه و روابطی که فیما بین اتحاد شوروی وارثین اتحاد شوروی سابق که گویا فدراسیون روسیه است و ایالات متحده امریکا روز به روز گویا به سردی بکشای و به همچون اعلامیه ها و بیانیه ها و نظریات منکر کرد.
خراتی صاحب در آخر میخوایم بپرسم که رای حل چی باید باشه که؟
ببینین رای حل نه تنها در دست فدراسیون روسیه است و نه تنها به تنهایی ایالات متحده امریکا در این رابطه میتونه اقدام کنه، بلکه رای حل مشترک کشورهایی که در افغانستان در قضیه افغانستان زیدخل هستند، به جمله خود کشور افغانستان. یعنی موضوع افغانستان تنها بود داخلی نداره، بودهای خارجی داره و کشورهای همچون ایران، روسیه، فدراسیون روسیه، چین، این مملکت ها باید در قضیه افغانستان در تمام اجراءاتی که در رابطه با از بین بردن داعش، تروریسم و از بین بردن القاعده در منطقه است، باید این فعالیت ها با همه کشورهایی که نام گرفتم هماهنگ شوند. در صورتی که هماهنگ شوند به نظر من هیچ گونه سوالی به کسایی که در بین در قضیه زیدخل هستند یا در قضیه خود زیدخل میدانند، هیچ سوالی به اونا پیدا نمیشه یا سوال نمیمونم.
مطیع الله خروطی کارشناس مسائل سیاسی بود که از افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:16 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. صدها تن از سربازان اردوی اسرائیل و پلیس سرحدی این کشور در شهر کهنه بیت المقدس جابجا شدند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پس از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط رئیس جمهور ایالات متحده، اعتراض‌ها در فلسطین و کشورهای دیگر جهان ادامه دارد. باشنده‌های فلسطین امروز را به عنوان روز خشم اعلان کردند. جاوید نعیمی در استدیو است و همین موضوع را دنبال کرده. نعیمی صاحب، وضعیت فعلی در بیت المقدس در حال حاضر چگونه است؟
سلام احمدی صاحب، باید بگویم که وضعیت امروز البته تا حالا در شهر کهنه بیت المقدس و مسجد اقصا آرام هست، اما صدها تن از نظامیان اردوی اسرائیل و نیروهای پلیس سرحدی، اما قسمی که شما هم گفتین در این منطقه البته نیروهای اسرائیلی، جابجا شدن. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت میشناسه. گروه فلسطینی حماس که نوار غزه را در اداره خود داره، امروز در جریان ادای نماز جمعه خوان اعتراض های گسترده در واکنش به این تصمیم شد. انتظار میره شمار زیاد از فلسطینیان در اعتراض ها و راهپیمایی های امروز در فلسطین شرکت کنند.
از تحولات اخیر طوره به نظر میرسه که اقدام و اعلان اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ فلسطینیان را سخت خشمگین ساخته.
بله، بدون شک اقدام و اعلان اخیر رئیس جمهور ترامپ باعث گسترش اعتراض ها بر ضد وی و اسرائیل در فلسطین و اکثریت از کشورهای جهان شده. اعتراض ها با برخی خشونت ها هم به همراه شده و بر اساس گزارش ها دیروز در نتیجه تیراندازی توسط نظامیان اسرائیلی در منطقه اشغالی نوار غزه که در اداره گروه حماس قرار داره، حداقل 31 تن زخمی شدند. مقام های صحی در فلسطین میگن که وضعیت صحی 1 تن وخیم است. اعتراض کننده ها به سوی سربازان اسرائیلی سنگ پرتاب می کردند و شعار مرگ بر امریکا سر می دادند. اردوی اسرائیل گفته دو لانه تروریستان را توسط تانک و یک تیاره در نوار غزه از بین برده. به ادعای وزارت دفاع اسرائیل از این محلات بالای خاک آن کشور راکت پرتاب می شد. اردوی اسرائیل همچنان گفته که یک راکت بر جنوب این کشور برخورد کرد و دومی به هدفش نرسید. مسئولیت این رویداد یک گروه فعال ضد اسرائیل در فلسطین به عهده گرفته. با گفته اردوی اسرائیل، گروه های فلسطینی امروز را در کرانه غربی به عنوان روز خشم اعلان کردند و به همین منظور حضور نظامیشان را در این منطقه قوی تر ساختند. لازم به یادآوری است که فلسطین در این اعتراض ها تنها نمانده، بلکه به دنبال اعلان روز چهارشنبه دونالد ترامپ اعتراض ها در پاکستان، اردن، تونس و برخی دیگر از کشورهای جهان ادامه دارند.
بله، و شاید برخی از مخاطبان ما در مورد علت اصلی نزاع در بیت المقدس معلومات کافی نداشته باشند. علت اصلی چیست و چی پیشینه های داره؟
بله احمدی صاحب، بحث و نزاع و جنجال ها روی بیت المقدس به چندین دهه برمیگرده. مسلمانان مسجد اقصی را نخستین قبله خود میدانند و در واقع برای مسلمانان این سومین مسجد مهم در جهان و حیاتشان است و روزانه برای ادای نماز در اونجا هزاران تن جمع میشوند. مسجد اقصی به یک مسئله خیلی حساس میان اسرائیلی ها و مسلمانان مبدل شده و بنابرامی اساسیت ها رئیسان جمهور امریکا از سال 1995 میلادی تا هنوز بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، جایی که البته مسجد اقصی هم در او قرار داره، با آنکه از سوی سنای امریکا این لایحه ها همیشه تصویب شده، این تصمیم را رئیسان جمهور در 22 سال گذشته به تعویق انداختند. البته این رئیسان جمهور امریکا از سال 1995 میلادی تا حالا همواره تأخیر این فرمان را در هر 6 ماه امضا کردن که نباید تایید شود بلکه به تعویق بیفته. اقدام اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ و بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل که از سوی مجلس نمایندگان امریکا هم تایید شد، در موضعی در آزمادت امریکا در شرق میانه باورها به این است که تغییرات بزرگ را به میان آوردن.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی بود که تازه ترین انکشافات در ارتباط به موضوع فلسطین و به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل با شما در میان میگذاشت. به معزه گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات اخیر در آنجا حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت و در این مورد در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
یک نظرسنجی که در ده ها کشور جهان انجام شده نشان می‌دهد که خوشبینی مردم نسبت به زندگی زیاد شده. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا پس از یک وقفه کوتاه مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. رادیو آزادی. روزنامه لس آنجلس تایمز مطلبی را زیر این عنوان نشر کرده است: یک تحقیق کننده جوان امور فساد در افغانستان کشته شد. چرا اداره این تحقیق کننده که سوی امریکا آموزش دیده برای محافظت از او کار بیشتر انجام نداد؟ به نوشته روزنامه تقریبا تاریکی بود که المر حبیبزی ملبس با یونیفرم پلیس در 15 اکتبر از دفتر کار به سوی خانهش حرکت کرده بود. زمانی که به خانه خود واقع در شرق کابل رسید و از موترش پیاده شد، متوجه نشد که دو مرد موترسایکل سوار او را تعقیب کرده بودند. پدر حبیبزی 22 ساله پس از شنیدن صدای تیراندازی پای برهنه از خانه به سوی کوچه دوید. در ناحیه پشت فرزندش 3 مرمی اصابت کرده و روی زمین افتاده بود. قاتلین توانستند با استفاده از موترسایکلشان از محل فرار کنند. در مطلب آمده است که حبیبزی کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان بود. بنوشته روزنامه وظیفه این اداره پلیس افغانستان تحقیق در مورد شبکه‌های جنایی و قضایای فساد مقام‌های بلندپایه است. لس آنجلس تایمز نوشته است پس از تلاش‌های 16 ساله تحت حمایت آمریکا برای تأمین حاکمیت قانون و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، فساد همچنان در افغانستان همگیر است. به باور نویسنده مطلب، تقریبا هر کسی که علیه این پدیده مبارزه می کند در معرض خطر انتقام جویی قرار دارد. و نشریه انستیتیوت جنگ و صلح به موجودیت فساد در روند توزیع جواز رانندگی در افغانستان پرداخته است. در یک مطلب این نشریه آمده است که بدست آوردن جواز رانندگی بدون رشوه بسیار دشوار است. نویسنده مطلب نوشته است در این مورد با چند باشنده شمال کابل گفتگو کردند و آنها گفتند که به خاطر دریافت جواز رانندگی یا به رضایت خودشان رشوه دادند یا مجبور به پرداخت رشوه شدند. روزنامه به نقل از عزیزالله 50 ساله که در مسیر پروان کاپیسا موتر میراند نوشته است که یک روز هم آموزش رانندگی را فرا نگرفته است. عزیزالله گفته که یک مأمور مشهور پلیس ترافیک در بدل 45 دلار آمریکایی جواز رانندگی را تا پشت دروازه خانه او آورده است. در مطلب به نقل از عبدالجبار سالنگی 30 ساله یک شهروند دیگر افغانستان گفته شده است با وصف آن که یک ماه برای به دست آوردن جواز رانندگی انتظار کشیده هرگز به کسی رشوه نخواهد داد. شاهراهای افغانستان همواره شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار بوده است. دلیل وقوع این رویدادها توزیع جواز رانندگی در بدل رشوه به مردم و بی احتیاطی راننده ها خوانده شده است. نشریه به نقل از مهراب الدین مدیر ترافیک پروان نوشته است که در بدل دادن لایسنس رشوه نمی گیرند. در مطلب به سخنان محمد زمان مموزه قماندان امنیه پروان نیز اشاره شده که گفته است شکایت های در مورد رشوه گرفتن ترافیک به او رسیده است، اما مموزه افزوده که سند و شواهد نزد کس نیست تا بر اساس آن افراد متهم به فساد را به سارنوالی معرفی کنند. طوری که پیشتر هم گفتیم یک نظرسنجیه که در 38 کشور جهان انجام شده نشان میدهد که خوشبینی مردم نسبت به زندگی افزایش یافته. شهروندان کشورهایی که از جنگ رهایی یافته و اقتصادشان بهبود یافته است از شرایط زندگی خرسندند. ستار فروغ در این مورد بیشتر میگوید.
جهان 50 سال پیش بسیار متفاوت بود. امریکا و متحدانش مشغول جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. داشتن کمپیوتر شخصی و تلفن موبایل خواب و خیال بود و اوسط عمر در بسیاری از کشورها نسبت به حالا خیلی پایین بود. بیشترین کشورها با جنگ و منازعات روبرو بودند. جنگ میان عرب و اسرائیل، اعتراض های حقوق مدنی در امریکا و تجاوز تانک های شوروی سابق بر شهر پراگ پایتخت چکسلواکیای وقت. اکنون جهان را نسبت به 50 سال پیش چگونه مقایسه می کنید؟ مرکز تحقیقاتی پیو این سوال را در بهار امسال از نزدیک به 43 هزار نفر در 38 کشور جهان مطرح کرد. با اساس نظرسنجی 88% ویتنامی ها گفتند که از زندگی خوب برخوردارند. در هند 69 تن از سوال شونده ها و در کوریای جنوبی 48 نفر که از آنها پرسیده شده است گفتند که زندگیشان بهتر شده است. این کشورها سه کشوری هستند که از دهه 1960 به این سو شاهد تغییرات بودند. ویتنام و کوریای جنوبی در کنار پیشرفت اقتصادی از جنگ نیز رهایی یافتند. هند شامل کشورهای درجه یک جهان است که رشد اقتصادیش نسبت به همه سریع است. در ترکیه نیز بسیاری از افرادی که از آنها سوال شده گفتند زندگیشان در 50 سال گذشته بهتر شده است. 65% ترک ها نظر مثبت داشتند. مردم در یک تعداد از کشورهای پیشرفته نیز گفتند که زندگی آنها در مقایسه با گذشته بهتر شده است. به طور مثال در ژاپن و جرمنی 65% و در هلند و سویدن 64% از افراد گفتند زندگیشان نسبت به 5 دهه پیش بهتر شده است. اما شهروندان پیشرفته ترین کشورها این گونه نظر ندارند. 41% از امریکاییان که از آنها سوال شده گفتند زندگیشان نسبت به گذشته خراب شده و در مقابل 37% دیگر گفتند زندگی آنها بهتر شده است. در ایتالیا، یونان، نایجیریا و کینیا نیز اضافه است نصف کسانی که از آنها سوال شده گفتند زندگیشان در مقایسه به گذشته خراب شده است. اما در مکسیکو و ونزوئلا نزدیک به 70% مردم در این نظرسنجی گفتند که زندگیشان نسبت به قبل خراب شده است. این نظرسنجی در افغانستان و کشورهای همسایه‌اش انجام نشده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به شما میرسانیم. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه ها میتوانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان شد. سید سمیع عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر خارجه افغانستان از روسیه خواسته است در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی تفکیک نکند و تاکید نموده است که مسکو از مذاکرات صلح افغانستان تحت رهبری افغان‌ها حمایت نماید. مقامات محلی ورزگان میگویند در منطقه سبزک ترینکورت در حمله هوایی قوای خارجی یک قمندان طالبان کشته و 8 نفر دیگر آنها زخمی شدند. یک مقام قمندانی امنی ورزگان ملک زین الله امروز صبح رادیو آزادی گفته است شب گذشته یک مرکز طالبان در اینجا بمباردمان شد. مقامات میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک کشتی در آبهای سواحل جنوبی پاکستان حداقل 17 تن جان دادند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. در مناطق فلسطینی امروز گرد همایی اعتراضی یا انتفاضه نو اعلان شده است. در مورد برخوردها بین سربازان اسرائیلی و فلسطینیان نیز خبرها نشر شده است. این برخوردها بعد از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ناوقت روز چهارشنبه اعلان نمود که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد. یک قاضی فدرال در ارجنتین کریستیانا فرناندز رئیس جمهور پیشین این کشور را به خیانت متهم کرده و خواهان بازداشت وی شده است. به اساس ادعاها رئیس جمهور پیشین ارجنتین بر دخالت ایران در بمبگذاری سال 1994 میلادی در یک مرکز یهودیان در مرکز این کشور پرده افکنده است. در این بمبگذاری 85 تن کشته شده بودند. و رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا میگوید که بزرگترین مشکلی که به گفته وی سبب جلوگیری از گرمی رابطه آمریکا و روسیه می شود اقدام نظامی روسیه در اوکراین است.
سید سمیع عباس بود با فشرده خبرهای مهم.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. یک مشکل بسیار عمدر از ایران ترد میکنیم. دمی دو روز است که در ایران برق هست میه و چی رقم ولایت هست، چی رقم والی، چی رقم مسئولین هست. احساس مسئولیت در برابر وطن و مردم ملک خود داره نداره. اینا ماش میگیرن، اینا باید با وقت زمانش مشکل مردم را رفع کنند. چی رقم زندگیش تو نه آو هست، نه برق هست، نه دو روز. نمیفهم از کجا قطع شده. در دیگه دنیا خود ما رفتیم در هند در دیگه مالک یک ثانیه باید قطع نمیشه. نه او برای وضو او نیست کنم و یک وضو بکنم. یعنی میره باید عاجل سرش کار کنم، میره فعال بسازم.
سلام صبحتان بخیر. دیگر من یک مشکل داشتم از امی شبکه های مخابراتی در قریاجات ولسوالیش کاشم ولایت بادخشان. این امی ولسوالی تالا هست که از نبود شبکه رنگ میبرند. ملیون ها افغانی سالانه به شبکه های تاجیکی میپردازند که یک دقیقه 12 افغانی است مصرف به اثر مردمی بشده. امیره چرا وزارت مخابرات یک تصمیم نمیگیرد که برد امی قریاجاتی که از شبکه مخابراتی مروم سنمی های کمک بکنه یا گاورسی بکنه، یا اینا جزی افغانستان هستن یا جزی انسان هستن یا حقی زندگی ندارن؟ چرا با مشکل اینا رسیدگی صورت نمیره؟ او شبکه تاجیکم 6 ماه 4 ماه بعد سیم کارت چه میخری؟ 4 ماه بعد 6 ماه بعد او بند میشه، بعد مجبوری دیگه بگیری. سیم کارت قیمت هم است، مسئولیت زیاد هم است. ولی بدبختانه این مشکل مردم کسی مری نظر نمیگیره. مردم دچار مشقت بدبختی ندم اینا زیاد رنج میبرن. یگان مشکل میشه، یگان گپ میشه، نمیتونی دردت مشکلت دیگر با گوش مقامات برسانه. این امیره خواهش من است اگر گپ بزنید نمره وزارت مخابرات کدام تصمیم دارن، کدام پلان دوینده دارن ندارن. بسیار سلامت باشین. خدا حافظ. با من است.
تشکر از پیام هایتان. تا لحظات دیگر شکایت معلولین از حکومت افغانستان را با شما در میان خواهیم گذاشت. اما حالا در ولسوالی های تحت کنترل طالبان در افغانستان وضعیت زندگی مردم چگونه است؟ وزارت دفاع افغانستان میگوید کنترل نزدیک به 10 ولسوالی در دست طالبان است. ستار فروغ گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مجموع 9 ولسوالی در ولایت های هلمند، غزنی، زابل و بدخشان از کنترل حکومت خارجند و مخالفان مسلح بر این ولسوالی ها حاکمند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت که با رادیو آزادی صحبت میکرد اما از این ولسوالی ها نام نبرد.
ولسوالی است به دست دشمن و در ولایت هلمند و زابل و غزنی و بدخشان است.
در ولایت هلمند از جمله بیش از 10 ولسوالی، 5 ولسوالی در کنترل طالبان مسلحان. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ولسوالی دیشو و باغران، همین 2 ولسوالی به دست دشمن می باشد از 13 سال به این سو. و همچنان از جمله با 3 ولسوالی دیگه مثل ولسوالی خانشین، نوزاد، مساقله. این 3 ولسوالی هم در سالهای گذشته به دست مخالفین افتید که یعنی 5 ولسوالی مجموعاً فعلا به دست مخالفین می باشد.
آقای زواک افزود که بجز از همین 5 ولسوالی در سایر ولسوالی های هلمند، ولسوالها در مقر ولسوالی ها حضور دارند. در ولایت بدخشان ولسوالی های یمگان و وردوچ از 2 سال به این سو در کنترل طالبانند. بدخشان در شمال شرق افغانستان دارای حدود 30 ولسوالی است. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت طالبان در بخشای از ولسوالی های دیگر از جمله ولسوالی های جرم، بهارک، شهدا و راغستان نیز حضور دارند.
این 2 ولسوالی یکی ولسوالی یمگان و ولسوالی وردوچ. این 2 ولسوالی مکمل امرای طالبان ستانو در ولسوالی های دیگر قطعوز هم قریجات اینا حضور فیزیکی دارند. در این 2 ولسوالی که پیش طالب است وایدای اداری ما در ولسوالی های هنجوار مثل بارک و جرم دوجه وایدای اداری ما فعال است. کار ولسوالی یمگان در جرم انجام میتیم و کار ولسوالی وردوچ در بارک انجام میتیم.
مقام ها می گویند که ولسوالی خاک افغان در ولایت زابل و ولسوالی ناوه در ولایت غزنی از چند سال به این سو در کنترل طالبان مسلح است. در ولایت میدان وردک از میان حدود 8 ولسوالی جغتو و دایمیرداد ولسوالی هایند که گفته می شود با تهدیدات بلند امنیتی روبرو اند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت ولسوال‌ها در مراکز این 2 ولسوالی موقتاً حضور نمی داشته باشند. آقای منگل افزود
وقتی که از دایمیرداد و جغتو ولسوال به رخصتی خانه می آیند مجبور است در قطار بیاین و دوباره به ولسوالی برمی گرده مجبور است در جمع قطار نیروهای امنیتی به ولسوالی خود برسانند. به این مشکلات یکان وقت دایمیرداد ولسوال رفتنش کمی میرن وقت زیاد میگیرن یا دیر میشه یا قطار برابر نمیشه. جغتو هم چونن و حالو فیلن ولسوال جغتو هم در اونجا حضور دارن در مرداد خانه ماله تا قطار برابر شد به یک وسیله مور پس دوباره به ولسوال انتقال بده.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید در ولسوالی هایی که حکومت حاکمیت ندارد و ولسوالی هایی که با تهدیدات بلند امنیتی روبرو اند امور این ولسوالی ها از مراکز ولایات مربوطه و یا ولسوالی های همجوار از سوی ولسوال ها به پیش برده می شود. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره که با رادیو آزادی صحبت می کرد نخواست از ولسوالی هایی که بنابر تهدیدات بلند امنیتی ولسوال ها در مقر این ولسوالی ها ایفای وظیفه نمی کنند نام بگیرد.
در ولسوالی هایی که به دلیل سطح بالای امنیتی موقتا مرکز ولسوالی فعالیت خودش را قطع میکند، ولسوال فعالیت خودش را در ولسوالی مجاور یا دیگر ولسوالی که سطح خوب امنیتی دارد کار انجام میکند و کارش متفاوت است. باز هم با مردم متنفذی میبینه و ذهنیت های ما را آماده میکنه به پاکسازی و توقعات اونا را یادداشت میکنه.
خانم یوسفزاده میگوید از مجموع حدود 381 ولسوالی افغانستان نزدیک به 40 ولسوالی از سوی سرپرست ها اداره می شوند. گفته می شود نبود ولسوال ها در مقر بعضی از ولسوالی ها سبب ایجاد مشکلات در عرضه خدمات به مردم و تضعیف حکومت داری شده است. سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان نیز می پذیرد که نبود ولسوال‌ها در بعضی از ولسوالی‌ها باعث می شود که در کارها و عرضه خدمات سکتگی به میان آید. سیگار یعنی سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه ثور سال جاری در یک گزارش گفته بود که طالبان بر 11 ولسوالی کنترل دارند و در 34 ولسوالی دیگر نفوذ دارند. به اساس این گزارش، حکومت افغانستان بر 97 ولسوالی کنترل داشته و در 146 ولسوالی نفوذ دارد. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع، در اواخر ماه عقرب امسال گفت نیروهای افغان بالای 2/3 جمعیت افغانستان کنترل دارند. وی گفته است که تلاش می شود تا میزان کنترل قوای امنیتی افغان بر جمعیت افغانستان تا به 80% افزایش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه حقیقت چیست را هم خواهید شنید. در این برنامه در مورد آلودگی هوا بحث کرده ایم. اکنون می پردازیم به شکایت معلولین از حکومت افغانستان. آنها گله دارند که حکومت مسئولیت خود را در قبال معلولین انجام نداده. نورالله شایان در این باره گزارش مفصلی تهیه کرده.
احمد سیلاب و انجام الدین، دو تن از معلولان کشور، در صحبت با رادیو آزادی از بی‌برنامگی حکومت در زمینه فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی، عدم توزیع نمرات رهایشی و امتیازات ناچیز این قشر شکایت دارند.
چیزی که دولت وعده کرده هیچ چیز بر ما نداده. کلش در جیب خود میزنه. خانه وعده کرده، زمین وعده کرده. مثلا جای یک جای کاروبار بر ما چیزی هیچ کدامش موجود نشده.
دولت سال 60,000 روپیه میتکد و کرای خانه ما نمیشه. گفتم اونم آسمان فهمیدی، لیاف هم از زمین فهمیدی، توشک هم است. دابال توته زمین به خدا ما ندارم.
اکثریت این اشخاص را قربانیان جنگ های 40 سالی اخیر در کشور تشکیل می دهد. این معلولان که بیشترشان نانآوران خانوادهشان بودند، توان انجام کارهای شاقه را ندارند. در کنار همه مشکلات، معلولان می گویند آنچه آنها را بیشتر از زخمهایشان رنج می دهد، ذهن و زبان تبعیض آلود جامعه است.
نام من عجیب هستم.
زیادتر مردم لنگ هستی.
مردم باید قطع. یک بیادر خود باید روی صحیح بکنه. بیای به هیچ کس نیست.
14 جنگ در افغانستان، حملات انتحاری، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای و مرض پولیو به جمعیت معلولان افغانستان می‌افزایند. در افغانستان دو نوع معلول وجود دارد، یکی معلول جنگی و دیگر مادرزاد. شمار دقیق معلولان معلوم نیست، اما بر اساس گزارش‌ها رقم معلولین بیش از 1,000,000 تن گفته شده است. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، شمار معلولینی که نزد آنان ثبت شده است و حقوقشان را دریافت می‌کنند 120,000 تن گفته شده است. به گفته مسئولان این اداره، معلولان کلی سالانه 60,000 افغانی و معلولان قسمی سالانه 30,000 افغانی از دولت دریافت می‌کنند. از سوی هم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید رقم معلولین با گذشت هر سال افزایش می‌یابد و سالانه نزدیک به 10,000 معلول اضافه می‌شود. سیاوش کوزاد، سخنگوی این کمیته، بر رادیو زدی گفت کمک‌های آنان به معلولین افغان بسندنی است.
آماری که نزد ما هست تا حال در حدود 1,62,000 مریض در 7 مرکز ارتوپدی ICRC ثبت گردیدن و هر سال به طور اوسط در حدود 9,500 نفر به ارقام اضافه میگردن. هر سال بیشتر از 20,000 دست و پای مصنوعی و دیگر وسایل حرکی نیز در این مراکز تولید میشه و به کسایی که نیازمند هستند داده میشه.
سواد، آموزش و آموزه های حرفه‌ای مشکل دیگر است که معلولان افغان از آن یاد میکنند. معلولان افغان میگن اکثر کودکان معلولشان از آموزش محرومند. اما وزارت معارف افغانستان میگوید 12 مرکز تعلیمی به خاطر معلولین ایجاد شده است که آنان می توانند ضمن آموزش رشته های حرفه ای را نیز بیاموزند. کبیر حقمل، رئیس نشرات این وزارت، چنین گفت:
بالکل ما دعوای ازیره نمی کنیم که تمامی مشکلات معلولین خود برادر و خواهرای خود حل کردیم، اما تا حد که توان ما بود در ولایات مختلف برای اینا امکانات فراهم کردیم.
از سوی هم شورای سرتاسری اشخاص دارای معلولیت افغانستان میگوید با گذشت هر روز توجه حکومت به معلولین کمتر شده می رود. داود سیار، معاون این شورا، به رادیو آزادی چنین گفت:
آن چیزی که در قانون برای ما تذکر داده شده تقریبا اگر بگیم 2% فامیلی برای ما تدرستگی دولت نکرده به وجه بهبود یابیم بدتر شدیم.
مسئولان این شورا همچنان میگویند معاشات چندین سالشان هنوز هم باقی مانده است، اما گل محمد منتظر رئیس خزینه تقاعد به موقع نرسیدن تخصیص را عامل عمده تعلل در پرداخت حقوق معلولین میخواند. با این همه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچنان مشکلات معلولین را میپذیرد و میگوید که اقدامات آنان برای این قشر بسنده نیست. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت:
خب یقینا من میپذیرم که هنوز هم امکاناتی که برای معلولین معزز ما بهشان داده میشه ناچیز هست و کافی نیست بهشان. 3% از اونها بر اساس قانون اداره معلولیت اینا به ادارات کار بکنن که بعد بخوره این ماده قانون به شکل درستش تطبیق نشده.
در این حال برخی از اعضای کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه میگوید حکومت تا هنوز نتوانسته خدمات اساسی را به معلولان فراهم کند. یوسف صابر یک عضو این کمیسیون میافزاید باید در قسمت حقوق سرپناه و توانبخشی معلولین کار جدی صورت گیرد.
سرپناه هستند که اون نداره و اکثرشان به مرضهای روانی مبتلا شده به خاطر که مشکلات در معیوب است، حس حقارت میکنه. این همی موضوعاتی هستند که حکومت تا به حال نتوانست که یک پالیسی که تطبیق شود این همی موضوع نداره.
آقای صابر پیشنهاد میکند به خاطر روحیه بخشیدن دوباره به معلولین باید در قانون دارای معلولیت تعدیل وارد شود و همچنان تاکید دارد در کنار حکومت باید سکتور خصوصی هم نقش زیاد برای معلولین در اداراتشان بدهند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور به ویژه کابل نیز بیشتر می شود و این مسئله یک تهدید خطرناک و مضر به شهروندان کشور خوانده شده است. در حالی که این مسئله از سالها وجود دارد، اما نگرانی مردم این است که ادارات مربوطه چرا در این زمینه اقدام نمی کنند؟ بحث این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه ولی مدقق معاون اداره محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. چه قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره، مشخصا اداره محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار زیاد تشکر. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه را روی دست داره، بسیار مختصر میخوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. چون شما زمانی که عامل آلودگی محیط زیست را تشخیص نتین، بسیار مشکل است که باز برای جلوگیری از او یا کاهش از او برنامه خوبتر را روی دست بگیریم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیستی در شهر کابل تراکم نفوس است. نفوس در شهر کابل به شکل بی‌رویه بسیار زیاد شده، در کنار از شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. یعنی ما در کنار آلودگی های مختلف آلودگی هوا را داریم. انرژی که ما در شهر کابل داریم، متاسفانه اکثریت همتنهای ما در شهر کابل از انرژی فسیلی استفاده میکنن. انرژی فسیلی انرژی است که در اثر از او ما یک مقدار زیاد انتشارات گازات دود به هوا داریم. در ترکیب خود اینا گاز کربن دی اکساید داره، گاز کربن مونوکساید داره، یعنی گازهای مختلف را داره که وقتی گازات از حد زیاد میشه در یک محیط کوچک، بالاخره منجر میشه به آلودگی محیط و آلودگی هوا.
بله.
میام در سوال شما که ما چی برنامه را داریم. اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می سازد که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما زیر دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره، پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود.
بله مدقق صاحب، آنچه را شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین، مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهای خود بتانه به او رسیدگی بکنه. به مشکل محیط زیستی در مجموع تمام مشکلات ازیره باید ما قسم بهش برخورد بکنیم که مکلفیت ها و مسئولیت ها باید مشخص باشه. ما پیشتر مثال را که برای شما در قسمت آلودگی هوا گفتم، ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره، نه تنها اداره ملی حفاظت محیط زیست.
یعنی مثال... آنچه که مربوط ادارات دیگه میشد تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
انجام یعنی به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن،
چون نتیجه شما مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال برای شما میگم که هنوزم در شهر کابل جاده سرک ها و جاده و پس کجا هنوز خام است، و یه چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاهد ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده.
بله مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایل نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است که یک بحث بسیار بزرگ است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عامه مسئولیت داره. دو وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل است. در این عرصه ما کار کردیم، بخش تطبیقی از این را واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم که اونا باید کارهای خود بکنن، اونا باید گزارش های خود مفصل به شکل منظم بتن و ما باید نظارت بکنیم. وقتی ما نظارت میکنیم، ما نمی کمی و کاستی را در جریان نظارت خود میبینیم و این را به شکل رسمی و غیر رسمی از طریق رسانه به گوش از اونا رساندیم که باید توجه زیادتر
شود. یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و
بله،
نظارت
بله و راهای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلش است.
بله،
در قسمت رای حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف دیگه.
بله، رای حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، رای حل شما چی بوده به این نهادها؟
رای حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم قدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت میگیره. توسعه ساعت سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف در منابع سیار آلودگی هوا و در منابع ثابت آلودگی هوا، تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده می سازن. این چیزا هستن که باید شهروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن جواز فعالیت را، باید این مسائل در نظر داشته باشن و این مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته.
بله مدقق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات و ملق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعت سبز.
ببینین، آلودگی های مختلف وقتی که ما بحث از محیط زیست شهری میکنیم، در اینجا چند مسئله بسیار زیاد جدی مطرح میشه. یکی آلودگی هواست، یک مسئله. در کنار از این آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار از این آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده میره. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی 3-4 مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون است با گذشت هر روز، با گذشت هر سال اینا افزایش پیدا
می‌کنه. هر سال چرا؟ به خاطر از این که تعداد نفوذ زیاد میشه هر سال.
بله، و تدابیری که در روی دست است پاسخگو نیست؟
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف، برنامه و پلانای را که طرح کردیم پاسخگو است، ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرد.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته؟
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث مجلسی، برای مسائل مجلسی متاسفانه اولویت قائل نیستند. به این خاطر است که
اما محیط زیست بسیار مشکل بزرگ است در کابل.
کاملا به می خاطر است که ما بحث ما این است که وقتی در یک مسئله، در یک موضوع، یک سند حقوقی تدوین میشه، نهایی میشه و نافذ میشه، هر کس، هر فرد، هر نهاد دولتی مکلف است، مکلفیت دارند که امو سند تقنینی را باید تطبیق بکنند. در اینجا است که شما باز نیاز ندارین که برای هر مسئله، هر مسئله که مسئولیت یک ارگان است، شما ادارات دیگر را در او شامل بسازین. بس ما این است که ادارات باید درک مسئولیت بکنن، مسئولیت پذیر باشن، بر مسائل توجه جدی بکنن تا به شکل هماهنگ و مشترک ما بتانیم به طرف بهبودی گام برداریم.
بله، متحقق صاحب، حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم، بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواییم که در او زندگی امکان پذیر باشه. زندگی انسان، زندگی حیوان، تمام مخلوقات را که ما داریم در اطراف خود که اونا بتانن زندگی بکنن. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره، خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما، زندگی را از بین میبره. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ایران وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز، ببخشید، باروت و مواد انفجاره و انفلاقه، این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیمن، یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. بعد قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
بله، میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته، اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین، یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه، ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از ای عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه، طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. اگر ما مقایسوی صحبت بکنیم، نفوس را که فعلا در شهر کابل زندگی میکنه به می تعداد 5 سال قبل نبوده، یا شاید هم احتمال داره اگر وضعیت امنیتی به این شکل باشه و امی حجوم هموطنان ما در شهر کابل و شهرهای بزرگ باشه، شما توقع نداشته باشین که محیط زیستتان به یک بارگی بهتر و خوبتر میشه.
بله، اما جناب مدقق، فکر نمیکنین پلان هایی را که شما تر میکنین نیاز باشه متناسب به عواملی که در کابل وجود داره در نظر گرفته شوه؟
یک اصل ما، یعنی اداره ملی حفاظت محیط زیست، همیش در نظر داره برنامه و پلان را که ما تدوین میکنیم، این کار ما به تنهایی خود نمیکنیم، این را مشترکاً با ادارات دیگه دولتی که اونا یقیناً که امکانات دستاشتی خود در نظر گرفته و شرایط تطبیق ازی را در نظر گرفته، برنامه را با ما یک جای نهایی می سازن. برنامه را نظر به امکانات خود روی دست می گیرن، ولی وضعیت به شکل است که شما دفعتاً یک بار می بینین که یک مسئله پیدا می شه که پیش بینی در مسائل مجلسی بسیار زیاد مشکل است.
بله، تشکر آقای مدقق از اینکه در برنامه ما حاضر شدین.
تشکر از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.